نن ډاکټر صاحب چې موږ بلنه مو ومنله او سټډیو ته راغی پښتون ته مو
ځواب وایي.
دوستانو دا خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او زمنګ بل همکار سټډیو ته راغلی دی جاوید حسن زاده سره به تاسو اوسی. حسن زاده سره په خیر راغلی.
تشکر. شما هم خسته نباشین. سلام شنونده های عزیز، ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی رای امواج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. در یک ساعت پیش رو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری را برایتان داریم، اما قبل از آن توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
با ادامه گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات از سوی طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. در اثر جنگ‌های دو هفته اخیر در تخار، هزاران خانواده منازل خود را ترک گفتند. رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی ملاقات کرد و بازی میان تیم‌های هند و انگلستان ضمن مسابقات جام جهانی کرکت جریان دارد. تفصیل اخبار. دوره هفتم مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. این مذاکرات میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان دیروز آغاز شد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رسانه ها گفته است که این دوره مذاکرات مهم است. او گفته است که طرفین سعی دارند که به نتایج واقعی دست یابند. ملا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسین حرکت طالبان، هیئت آنها را در این مذاکرات رهبری می کند. با اینکه طالبان پیش از این 6 دور مذاکرات با مقامات آمریکایی داشتند، ولی آنها هنوز به آتش بس و مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان تن ندادند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این دور مذاکرات زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. از سوی دیگر شورشان طالب 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات را در قندهار کشتند. مقامات میگویند این کارمندان شب گذشته در داخل تعمیر ولسوالی معروف کشته شدند. آنها برای پروسه ثبت نام تقویتی به معروف رفته بودند که این ولسوالی مورد حمله قرار گرفت. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی قندهار، در صحبت با رادیو آزادی تنها خبر حمله به ولسوالی را تایید کرد. مخالفین در آنجا حمله کردند. جنگ صورت گرفته. هنوز معلومات دقیق در دست نیست که تلفات با کدام جانب وارد شده است. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در پیام صبح امروز خود به رسانه‌ها ادعا کرده است که مرکز ولسوالی معروف را بعد از جنگ دیشب تصرف کردند، 57 سرباز کشته شده و 11 تن دیگر را اسیر گرفتند. از برخوردها و تلفات طرفین در ولسوالی‌های پنجویی و ژیرای نیز گزارش شده است. در اثر جنگ‌های دو هفته اخیر در تخار، هزاران خانواده منازل خود را ترک گفتند. این جنگ‌ها در ولسوالی‌های نمکاب، اشکمش و بهارک رخ داده است. عبدالحق شفق، والی تخار، به رادیو آزادی گفت که 3000 خانواده تنها از ولسوالی بهارک بیجا شدند.
بالای 3000 فامیل از بهارک آمده. ما برزنا کم آمده کردیم. با تمام تجازت و سیعتامیم و ملالبی سرمی ها اشتینا بلا فاصله تیمی سیار داکتری کدوم اونجا بودن. داکترها رو فاق کردن، دعا بودن. دیگر خیمه و دیگر مواد.
بسیاری خانواده های بیجا شده در مربوطات مرکز طالقان بسر می برند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا با عبور از سرحد به کره شمالی با رهبر این کشور در منطقه غیر نظامی ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا چند قدم به داخل خاک کره شمالی شد و با رهبر این کشور در امتداد سرحد مصافحه کرد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا چنین یک اقدام را انجام می‌دهد. رهبران آمریکا و کره شمالی بعد از مصافحه داخل خاک کره جنوبی شدند و رئیس جمهور این کشور هم با آنها پیوست. ترامپ و کیم یونگ اون ضمن تلاش‌های آمریکا برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره امسال و پارسال دو بار با هم ملاقات کردند، ولی این ملاقات‌ها پیشرفت خیلی اندکی در این راستا داشته است. تلویزیون دولتی ایران میگوید این به اروپا بستگی دارد تا تهران را در برابر تحریم‌های تازه آمریکا حمایت کند. با گفته این رسانه، این به پاریس، لندن و برلین مربوط می‌شود تا از کاهش پایبندی ایران به توافق اتمی جلوگیری کنند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گفت باید از فرصت‌های باقی مانده فرانسه، بریتانیا و جرمنی که سه جانب امضا کننده توافقنامه اتمی هستند استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تحریم‌های تازه را بر ایران و اجرا گذاشت. اما پنج کشور دیگر چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا به این توافقنامه پایبند ماندند. صدر اعظم عراق میگوید زمانش فرا رسیده تا جامعه جهانی به دنبال شکست داعش حمایتش را برای بازسازی این کشور اعلام کند. عادل عبدالمهدی دیروز با یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بغداد در همین مورد سخن گفت. این هیئت همچنین با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد. رئیس جمهور صالح به هیئت شورای امنیت گفته که کشورش تمایل دارد تا در حل مسائل بزرگ جهانی نقش مؤثر داشته باشد و جوانب مختلف و در عین حال مخالف را به گفتگو تشویق کند. بغداد تا حالا چندین مرتبه تلاش کرده تا در بحران میان آمریکا و ایران میانجیگری کند. و بازی میان تیم‌های هند و انگلستان ضمن مسابقات جام جهانی جریان دارد. انگلستان که قرعه را برنده شده و پیتینگ را انتخاب کرده تا هنوز در اوور 13 هم با از دست دادن هیچ بازیکن خود 71 رنز یا امتیاز ساخته است. تیم افغانستان ضمن مسابقات این جام بازی دیروز خود را با تفاوت ناچیز به پاکستان باخت. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي راډیو نه.
افغانستان هرچند در بخش زراعت و برخی محصولات پیشرفته چشمگیری داشته است، اما باز هم یکی از کشورهای بزرگ و درجه یک تولید مواد مخدر است. حکومت و ادارات مربوطه جهت بهبود زراعت و محصولات بهتر و محصولات بهتر کمک های بیشتر داشته، اما دهقین و مالداران از موجودیت کمکاری و در برخی موارد از فساد شکایت دارند. این معضل زمان زبانزد شد که دهقان در فرا پس از آن که نتوانست یک سیر تربوزش را حتی به یک افغانی بفروشد روی تمام محصولاتش اعتراضگونه موتر راند. د ازادی رو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. دا اړیکوش میری یو ځل بیا تکراروم 0-800-222-255 او 0-999-40-15-30. د عدالت او لفساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت کې ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د همغږۍ او اړیکو رئیس حبیب بهزاد او د ولسي جرګې د 14مې دورې د ملي اقتصاد، غیر حکومتي سازمان کلیو پراختیا، کرنې او مالداری کمیسون غړی غلام عباس ابراهیم زاده لمکسرتی تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خغلی ابراهیم زاده با در تلفون په کار خبنده لمکسره وی خو پیل خغلی بهزاد څخه کو اخه بهزاد به برنامه خوش آمدین. قسمی که مدر شروع برنامه هم گفتم مشکلات وجود داره در مورد و شکایت های در مورد موجودیت کمکاری و فساد، هرچند تبادله پول و یا رشوت تنها فساد نیست بلکه موارد هجدگانی از سوی اداره عالی نظارت مبارزه با فساد اداری تعیین شده که به عنوان فساد از کمکاری، سهلنگکاری و اینا هم جزء فساد گفته میشه. در ابتدا میخوایم بگیم که استراتژی وزارت زراعت برای مبارزه با فساد چی گونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همواره تلاش میکنه تا به هر نحوی که شده زمینه و سهولت برای دهاقین کشور و برای کسایی که در بخش زراعت و آبیاری مالداری کار کنند مساعد بسازه. مسئولین ارشد وزارت زراعت در تلاش است تا با وجود که فساد در اداره های دولتی وجود داشته و وجود داره، اما به هر نحوی که شده زمینه و ریشه فساد از ادارات دولتی کم کنه. یک از نمونه های بارزی که مسئولین ارشد وزارت زراعت تلاش کرده ای است که تمام کارمندای ارشد حکومتی تمام جایدادهایشان ثبت و راجستر کنه و هر مسئول ارشد اداری مطابق به معاش و درآمدی که داره در ختم سال ارزیابی میشه که چه مقدار پول در حسابایش حواله شده و چه مقدار افزایش پیدا کرده. ما یک سیستم منظم ایمایس برای بخش کلی تطبیق پروژه ها در وزارت زراعت ایجاد کردیم که از وزیر، مقامات ارشد، رئیس های عمومی، معینا در این ایمایس دسترسی داره. هر پروژه که در هر ولایت تطبیق میشه مشخصه که کجا مصرف شده، پروژه در کدام ولایت تطبیق شده، فیصدی پیشرفت کار در کجا چی قدر است. یعنی عملا این سیستم ایمایس به کل مقامات ارشد این وزارت، منظور وزارت زراعت، کمک میکنه که بخش پولهایی که در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر قریه تطبیق میشه کنترل و نظارت داشته باشه و عملا از هر نوع سوء استفاده پولی جلوگیری صورت بگیره. سیستم دیگه که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده سیستم تدارکاتی است. با استفاده از یک سیستم مشخص و منظم ما تلاش میکنیم که از آغاز تا انجام مراحل تدارکاتی ساده و سریع شود و هر پروژه که هر شرکت خصوصی که قرار است بیاید پروژه های وزارت زراعت بیره و در ساحات و ولایت تطبیق کنه، ما نت و کنترل داشته باشیم که پول های اضافی حیف و مل نشه و پول های ملت عملا در پروژه هایی که منافع مردم و دهاقین ده او باشه ده او مصرف شود. یک از سیستم های خوب دیگه که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد ساخته HRIS است، یعنی سیستم اطلاعاتی بخش مدیریت منابع انسانی، چیزی که اکثریت مردم ادعا داشتن که در اکثر عدالات کارمندان خیالی وجود داره و معاشا خیالی توزیع میشه. وزارت زراعت یک نوآوری کرده که تمام کارمندان وزارت زراعت ثبت بایومتریک میکنه و مشخص میکنه که ما چقدر کارمند داریم، چقدر پول و امکانات برای توزیع معاشات مصرف میشه و عملا هیچ نوع سوء استفاده ای در بخش توزیع معاشات و چیزی که مردم رو ادعا میکنه، منظور کارمندان خیالی، اونجا وجود نداشته باشه. وزارت زراعت برای مبارزه با فساد خوشبختانه تا یک سال گذشته 15 تن از آدمایی که متهم به فساد بوده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده تا اونم کم کم ریشه های از فسادی که در ادارات وجود داشت حداقل کاهش پیدا کنه. ما به دلیلی که هیچ نوع فساد صورت نگیره مسئولین و مقامات ارشد حکومتی در بخش وزارت زراعت تلاش کرده تا یک سال گذشته با دستورالعمل ها، پلان های استراتژیک که داشته، پلان های کوتاه مدت که داشته، نزدیک به 700 میلیون افغانی تا یک سال گذشته در پروسه های اداری و تدارکاتی صرفه جویی صورت بگیره. یعنی وزارت زراعت و مسئولین وزارت زراعت اراده برای مبارزه با فساد داره و تلاش میکنه به هر نحو ممکن در راستای توسعه و بهبود زراعت و آبیاری مالداری تلاش.
درست. پیش از اینکه به اون بخشی که گفتین روی جزئیاتش صحبت بکنیم، می که در می استراتژی یا پلانی که به خاطر مبارزه با فساد ساختین، بخشای آسیب پذیر کدام ها هستن؟ و که فکر میکنین که در او امکان به وجود آمدن فساد هست؟
یک از مشکلات عمده مخلق بودن پروسه اداری و تدارکاتی در داخل اداره بود و این مغلق بودن پروسه باعث می شود که در اکثر حالات حتی در توزیع پول هم فساد صورت بگیره. ما کوشش کردیم که پروسه تدارکاتی ساده و آسان شود و حتی سیستم سازی کردیم که از طریق سیستم ما بتانیم کنترل کنیم که کار اداری در کجا رسیده، پول چی وقت به حساب شرکت های قرارداتی قرار می گیره و چی وقت پروژه عملا شروع می شود و تطبیق می شود. سخت ترین کار نمی بود که اوراق بازی داخل ادارات زیاد، ما کوشش کردیم که ورق بازی در حد زیاد کاهش پیدا کنه.
موارد دیگه که در بخش استخدام، در بخش تشکیلاتی، در بخش پروژه ها، در بخش مختلف دیگه که
بخش عمده استخدام ها ریاست های بست 1 و 2 مربوط به اصلاحات اداری است. حتی امسال تا بست 4 و 5 هم اصلاحات اداری استخدام ها صورت گرفت. وزارت ها صلاحیت خاصی در بخش استخدام نداشت. با آن هم وزارت زراعت با استفاده از همین سیستم اشرایس کوشش میکنه کارمندای واجد شرایط در سازمان استخدام کنه.
تا حالا هیچ کارمند غیر واجد شرایط نداشتین؟
منظور از کارمند غیر واجد شرایط
هدفی که ما شکایت های داریم این که در وزارت زراعت، مالداری و آبیاری استخدام غیر قانونی صورت میگیره.
مثلا یکی
از نمونه هایش اینجا گزارش ما داریم که گفتم میشه اکثرا در بخش های تخصصی و اساسی باید افراد مسلکی گماشته شد، اما افراد گماشته شده که 12 پاس هستن، یعنی تعداد زیادی از کارمندا در این بخش وجود داره که اینا
ما به خاطر سهولت بیشتر شما دیتابیس کارمندایی که در وزارت زراعت در بخش قرارداتی و در بخش دولتی کار میکنن را در دسترس شما قرار میتیم و شما میتونید تشخیص کنین که چند کارمند و با کدام شرایط جذب سازمان شده. یک از مشکلات عمده ای که اکثر افراد و اشخاص شکایت و عریضه میکنن دلیلش این است ما عملا چند بار در پنل استخدام افراد حضور داشتم، آدم های بوده که عملا با واسطه هم خواسته جذب سازمان شده، اما وقت نمره معیاری برای جذب یا برای احراز نظام بس پیدا نتونسته شکایت های متفاوت را درج کردن. ما حاضرم که دیتابیس کارمندای وزارت زراعت دلیلش
چی وقت ترتیب شده؟
ما عملا از وقت دیتابیس داشتیم، هر کارمند ما که وارد سازمان میشه ثبت سیستم میشه،
یعنی از یک سال به این سوی سیستم درست شده و
بیشترین شکایت شاید در بخش قرارداتی وزارت زراعت باشه، چون بخش دولتی صلاحیت اصلاحات اداری است. در بخش قرارداتی هم روزی که پروژه شکل گرفته دیتابیس برای شکل گرفته، سوانه کل کارمندا ثبت سیستم است، تحصیلاتش مشخص است، تجربه کاریش مشخص است، حتی تخصصی که دو بخش داره کاملا مشخص است. شما اگه خواسته باشین ما سند تحصیلی، تجربه کاری افراد شما رو شک داره نباشه
تعریف کنیم. ما یک گزارش داریم از مارچ 2015.
درست.
اسناد به دسترس قرار گرفته است که نشان میدهد شماری از افراد در وزارت زراعت و مالداری به گونه غیر قانونی مقرر شدند. به اساس این اسناد ریاست منابع بشری وزارت زراعت در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند، افراد دارای درجه تحصیلی فارغ صنف 12 هم و افراد در حال تحصیل را مقرر کرده است.
من حدس میزنم بخش استخدام و دوره کارآموزی را یادم کم تفکیک نتونسته. ما یک بخش زیاد از افراد که فعلا در حال تحصیل است و دوره کارآموزی خود قرار است وزارت زراعت سپری کنه، کسایی هستند که 12 پاس هستند و عملا محصل بر حال پانتونو است. یعنی افراد با کارمندای رسمی و بر حال وزارت زراعت فرق میکنه. اکثریت کارمندانی که وزارت زراعت کار میکنه حداقل لیسانس داره و تخصص مشخص در بخش
فلان نمیفهمم، اما در همون وقت سید حسین درویش مدیر اجرایی ریاست منابع بشری وزارت زراعت هم گفته که اکثر افراد در این وزارت اسناد جعلی دارند.
ما یکان مورد استثنایی رو گفته نمیتونم. وزارت زراعت وقتی بحث میشه خوب است که اصلاحات اداری
نیست. اکثر افراد گفتن، یکان مورد نیست. اکثر افراد از طرف
برای بس خب ما یک بار قانون خدمات ملکی را مراجعه کنیم.
درست.
این آدمایی که 12 پاس است کدام بست است؟ یک بار ما باید بحث کنیم. ما برای بستای 7 8 مدرک تحصیلی
اونجا مشخص ساختن که در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند. یعنی مشهود که باید افراد در درجه تحصیلی لیسانس کار کنند.
ما برای بستای قراردادی بحث جداگانه داریم، برای بستای دولتی بحث جداگانه داریم. برای بحث‌های دولتی، بحث‌های دولتی بست 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 است. یعنی برای بست‌های 2 و 1 شرایط جداگانه است، برای بست‌های 3 و 4 جداگانه است، برای 5 و 6 جداگانه است، برای 7 و 8 جداگانه است. 7 و 8 کارمندی است که حتی ما سواد کافی هم نداشته باشه میتونه بیای کار کنه. اگه یه آدم ادعا داره که بست‌های 4 و 3 و بست‌های 2 و بست‌های مسلکی ریاست‌های ما آدمای بی سواد جذب شده، ما حاضرم که این آدم‌ها رو به حضور شما
من سالش براتون مشخص ساختم که باید تمرکز ما سر سال گذشته یا سال روان باید نباشه.
دقیق ما روی سال بحث نمی کنیم، اما یک چیز مشخصه و بست ها مشخصه برای بست های 7 8
بست های تخصصی. دقیقا گفتن بست های تخصصی که باید دارای درجه تحصیلی لیسانس باشه. پس مشخص است
اون موارد اگه باشه ما حاضریم که نمی افراد حضورش معرفی کنیم.
درست. موضوع دومی که شما گفتین که ما یک سیستم نظارتی به خاطر پروژه ها ایجاد کردیم که یک سیستم بسیار منظم است و از وزیر گرفته تا مقامات بلند رتبه و بالی رتبه در اونجا دسترسی دارن و مشخص میکنن و نظارت میکنن. ای اگر واضح بسازین یک کمی که امی خود خانه‌پوری که در جدولای خود از این پروژه ها صورت میگیره از طرف قراردادی هست، از طرف کارمندای قراردادی شما هست و یا هم از طرف خود از این مقامات هست؟
نه، هر پروژه ما در ولایت مشخص تطبیق میشه.
درست.
ما برای وارد شدن به سیستم سه مرحله وجود داره. یک، آدم های که اطلاعات ثبت سیستم میکنه میشه رئیس ولایت مربوطه باشه.
درست.
کسی که در اصل پروژه قرار داره باشه و رئیس و نظم اوزونی که نظارت و کنترل بر تطبیق پروژه صحابی رو داره، او اطلاعات ثبت سیستم میکنه. بعد دو نوع دسترسی به سیستم داریم. مقامات ارشد حکومتی با استفاده از یوزرنیم پسورد میتونن نکته به نکته سیستم کنترل کنه و به نظارت کنه. یک بار دیگه فقط مردم عادی مثل ما و شما مثلا میتونیم وارد سیستم شویم، فقط فیصدی کار رو ببینیم، در کجا پروژه تطبیق شده رو ببینیم، اما جزئیات کلی که نسبتا محرم است دسترسی نمیتونیم داشته.
درست. وقتی پروژه قابل اجرا هست یا در حال اجرا هست و یا هم اجرا شده و مسئول قراردادی یا هم رئیس زراعت ولایت و یا هم فرد مشخص دیگی اما اطلاعات در داخل دیتابیس شما جاگزین ساخته و جابجا کرده، شما چقدر مطمئن هستین اما اطلاعات درست است؟ یعنی او شخص به جای 1000 افغانی مصرف 2000 افغانی نوشته نکرده، به جای پروژه که در کل مصرفش به طور مثال 1,00,000 افغانی بوده او 1,50,000 نگفته. یعنی برمو اطلاعات چقدر شما متعقن هستین؟
چون اکثرا چنین کارهای خلاف توسط اکثریت پروژه های تطبیق شده صورت گرفته در گذشته ها، ولی ما عملا در کناره که اطلاعات دقیقا درج سیستم میشه به هارد کاپی نیز ضرورت داریم، یعنی کاپی حمایتی در او بخش. مثلا بر فرض اگر یک قسمتی از ابزارهای تطبیق شده پروژه ها خریداری شده باشه، ما کل اسنادهای خریداری شده هم ورقهای مالی تمام موارد را هم نیز باید ثبت سیستم کنیم. نظر به اسناد مشخص میشه که نمی دقیقاً هزار افغانی که با ورق فیزیکی مطابقت دارد درج شده یا
هدف مهمی است که در کل درمی دیتابیس و یا سیستمی که شما ایجاد کردین به شکل از اشکال غرض و سلیقه شخص دخیل است. یعنی از امو که شخص بر شما اطلاعات درست در مورد پروژه میته، شما چطور میتونین مطمئن باشین؟
نه، ما یک فرد اونجا دخالت نمیکنه. مسئول ارشد نظارت، کسی که از پروژه نظارت میکنه اونجا دخالت داره. مسئول شرکت قراردادی
بیشتر در پروژه ها ایره باید فراموش نکنیم که در پروژه ها بیشتر یک فرد واحد دخیل نیست، بلکه به شکل از اشکال
تیم نظارتی داریم. اطلاعات در ولایت وقتی که نظارت شد، بررسی شد، بعد آمار ارقام درج سیستم میشه. یعنی فقط تطبیق کننده پروژه صلاحیت نداره کنه و آمار ارقام درج سیستم کنه. رئیس زراعت ولایتی ما است، هد آفیسرای ما در اونجا است، و پروژیکت منیجرای ما در ساحات هست، آمار ارقام را چک میکنه، ورقای فیزیکی را چک میکنه، بعد آمار ارقام ثبت سیستم میشه. یعنی یک فرد که دسترسی به سیستم داشته باشه آمار ارقام خیالی را اصلا ثبت سیستم نمیکنه.
بسیار تشکر. آقای غلام عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون مربوطه در دوره 16 ولسی جرگه افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای ابراهیم زاده به برنامه خوش آمدین. ما بحث با آقای بهزاد دنبال کردیم. شما به عنوان یکی از اشخاص نظارت کننده در بالای وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، در کل مشکلاتی که شما در جریان بخش نظارت داشتین و با موارد فسادی که بیشتر شکایت شدن کدام ها بوده؟
سلام خدمت شما، خدمت تمام مردم افغانستان. البته کارکردهای وزارت زراعت در کل که مقایسه کنی اونقدر بدی نبوده، مگر کارهایی که باید صورت میگرفت تا هنوز صورت نگرفته. دهقین ما امروز تمام کشت زراعت ما به حالت خود باقی هستند و گندم و تعارض ما تمامش از کشور ازبکستان و از پاکستان و از قزاقستان خریداری میشه و زراعت ما در پرویش نام درو از او برش داده میشد، قرضه های کوچک داده میشد. امروز دهقین با مشکلات زیاد هستن که تعداد زیادی از مردم امروز بعد مواد مخدر رو آوردن. در پلوش فارم های زراعتی جور میشدن. میتونستن ما وزارت زراعت و مالداری شما نام گذاشتین. ما امروز مالداری ما تمام مالهای ما از پاکستان می، شما دیدین گومیشای پاکستان می در داخل افغانستان. ما تا هنوز نتانستیم کمی گوشت و با یک کشور افغانستان یک کشور زراعتی است و اراضی بسیار دارن، سرسبز هستن، باید در پلوش گوشتی که مورد نیاز خود مردم افغانستان بودن باید اینا از بیرون از افغانستان تهیه نمی شد. در قسمت باید وزارت زراعت توجه بیشتر می کردن و در قسمتی فارم ها که هنوز فارم ها چندین فارمی تا هنوز توسط وزیر یک چند فارمی مرغداری جور شده، در پلوش فارم های گوداری فارم های مالداری باید ما می داشتیم. شما امروز کشور ایران یک کشور هست که در حالت بحران اقتصادی هستن، اونا از نگاه گوشت و از نگاه شیر و ماست و چیزایی که مورد ضرورتشان هستند اونا بسیار کشور صنعتی خوب شده، که در صورتی که اونا آب هم بسیار کمبود آب مواجه هستند. ما در این قسمت بسیار کم سر از این عرصه کار شده در عرصه زراعت و در عرصه مالداری تا هنوز کار صورت نگرفته. در روی موضوع باغداری هم ما میوه‌جات ما باید باغای زده می شدن که می تانیستن مردم ما استفاده کنن، حتی میوه های ما صادر می شد به کشورهای امارات و هندستان و بعضی میوه هایی که ما و شما داریم در کشورهای آسیای میانه و ترکیه اینجا هم ندارن. در قسمت بعد یک زیادتر توجه می شد. چندین نمایشگاه زراعتی برگزار شده، ما بعض وقت در نمایشگاه ها شرکت کردیم، دیدیم که میوه هایی که از داخل پاکستان به افغانستان وارد شده اونا رو در نمایشگاه گذاشته. در این قسمت باید در عرصه دهقان باید کار شده و اونا تقویه شده، قرضای کوچک به طور تضمینی و از بانکای دولتی در اختیار از اونا داده شده اونا تا که اونا در مواد مخدر اونا دست نزنند. امروز زیادتر زراعت ما به مواد مخدر تبدیل شده. ما در ولسوالی ها وقتی که میریم همگی کشت مواد مخدر در ولسوالی هایی که امن است کشت مواد مخدر صورت گرفت.
درست. آقای ابراهیم زاده، در مورد جزء اخیری که شما گفتین، این خودش یک نوع جعل است و فکر نمی کردین که باید در این مورد اقدام از طرف نهاد مربوطه یعنی شما صورت می گرفت که خود از این جعل است، فساد است و حداقل خاک زدن به چشم مردم و مسئولین؟
البته او اندک یک بعضی میوه‌جات بودن، تمام نمایشگاه
خدا کنه یک نوع میوه باشه،
یک نوع میوه‌ای که اونجا بودن
هرچی باشه، یعنی مش نمونه خروار رو فکر نمیکنین، یک جل بسیار کلان و یک نوع کلاگذاری روی مردم و مسئولین است که اینا میخواستن با عنوان یک دستاورد و با عنوان یک چیزی که حتی اقل اینا تانستن انجام بتن نشان بتن، در حالی که او یک واردات
یک چیز شما متوجه باشین، ما در افغانستان در شرایط بحرانی جنگ، در شرایط بدبختی قرار داریم و در پلوش همه خدر کاری هم که صورت میگیره ما ای را بدیدی خدر میبینیم. البته ما افراد مسلکی فعلا بسیار کم داریم در عرصه زراعت و توجه یک قسمت زیر جنگ هم خراب ساخته، مردم دلگرم نیستن به کشت و زراعت.
این مشکلات جنگ ها، سختی ها و روزهای بدی که در افغانستان گذشته به مردم و یا هم به مسئولین درجه یک در بخش زراعت و آبیاری و مالداری میشه این صلاحیت و یا این حق بته که در چشم مردم خاک بزنه و یک وارد کشور دیگره به نام و تولید یا محصول افغانستان در یکی از نمایشگاه ها بگذاره؟ یعنی میشه بگویم یک بهانه بسیار خوبی به خاطر این فساد کردن هست؟
من پیشترم برای شما عرض کردم، شاید متوجه نشده باشند، بعضی افرادهای مسلکی هستند که افراد مسلکی ما کمتر داریم در افغانستان، شاید یک میوه که اونجا از طرف اونا، شاید از طرف وزارت زراعت اونجا ناورده نشده باشه، شاید از کسایی که اونجا شرکت کرده باشه غرفه ای که برای اونا داده شده از طرف از اونا. من امروز که در نمایشگاه بودم و برای از اون کسی که در داخل غرفه قرار داشت برای از اونا ابلاغ کردم که میوه مال افغانستان نیستن، اونا گفتن که ما هم بیره در عرصه ازی نفهمیدیم که مال افغانستان نیسته و اشتباها ناورده شده. باز هم ما وزارت زراعت کارکردش نسبتاً به وزارت‌های دیگر، شما اگر توجه کنین بعضی وزیرای ما جز نمایشی هستند، شما فسادی که در افغانستان هستند و مشکلاتایی که در دیگر وزارت‌ها هستند در وزارت زراعت کمتر من می‌بینم. ما فقط توجه حکومت افغانستان، جامعه بین‌المللی و وزیر زراعت که یکی از افراد حکومت است در عرصه زراعت، مالداری و در عرصه کمک به دیاقین توجه از اینا رو خواهانستم. اگر پشت پولهایی که مصرف شد به نام مکتبهای خیالی، به نام پروژه های خیالی که اگر در جاهایی که مصرف شدند اگر سر زراعت افغانستان کار می شد ما امروز خودکفا می بودیم. زیادتر جاها هستند که امروز ناامن است. وزارت زراعت هم کسایی که آمده به اثر واسطه بعض جوان ها وارد صحنه شده اونا اصلا رشتهش زراعت نیستن، بعضی کسایی هستن که علوم سیاسی خوانده مگر در زراعت آمده به اثر فشار اونجا جذب بوده یا در عرصه‌های دیگر مختلف، اونا باید تجربه سابقه کاری داشته باشه در عرصه زراعت. ما باید تخمای درختایی که فعلا نداریم، ما امروز هم از پاکستان صادر میشه، ما میتونیم در افغانستان از او کار بگیریم و میوه‌جات که هستن سردخانه داشته باشیم. حرف برای گفتن آسان است، در پلوش کار عملی اجرایی باید شود. ما امروز در افغانستان سردخانه در ای جای افغانستان فعلا اگر در هرات باشه، ما باید در هر ولسوالی در هر ولایت سردخانه‌ای داشته باشیم که در زمانی که میوه ما فصلش از با باید میوه ما نگهداری کنیم، بعدا بتانیم در کشورهای بیرون
صادر کنیم. تشکر آقای ابراهیم زاده، به شما پس برمیگردیم. خغل بهزاد مخیل دی چه تاست را شو یو آوریدون که در تلفون پکر خده بله خبروان تا خرق لست.
سلام علیکم.
سلام
علیکم
استری مسی خبروان تا خرق لست میره بانی اوکی
تلاش تاسو فرمان را آوریدون که ملمانو تا مسلمون نصرت الله زرین ستانگزه ما لحیرات الهرنه
ستانگزه سیم تارم بیا هم خرق لست.
البته بخواه برنامه پا وقت برنامه ولی لتروس پوریم چه لملمانو نه دسی مفید شایوان نوریدله. سو مهم ته کې ما ځان سره یادښتر دي د زراعت لري وزارت کار کړنه فقط یوازې دا نه دي چې موږ دوی گزارش راکړي چې مثلا د کارمندانو دارایي حساب کړلو مثلا د سیستم جوړ کړی دی مثلا څوک څه سره نورې ته معرفي کړي د دوی وظیفه دا ده چې باید د مدرن او میکانیزه زراعت لپاره باید اساسي کارونه وشي چې بدبخته نه دي سوي مثلا د موږ د دهقانو د آگاهی یا عام پوهاوی سطح ډېره ټیټه ده تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول شاهد دي نه اوسو چې تری یو سیمینار برگزار شوی و سی چې وګورئ ته د نوي اصلاح شوي تخمونو په اړه باندې معلومات ورکړل شي نوي شیوه او سیستمونو په اړه معلومات ورکړل شي مثلا نوي دواهان زراعتي آفتونو د وژونکو په اړه لپاره راغلي د لوګونو د موضوع په اړه معلومات ورکړل شي داسې مثلا کومې محصولات چیرته وپرل شي په کوم نوع جارت یو یو ځای په دې مورد کې غواړم چې دوی موږ ته معلومات راکړي چې تر اوسه پورې کار کړی که نه دی کړی چیرته کړی بله خبره یا د وړي اصولو چې د سړو خونو یا سرخانې سرخانو په نامو باندې اطرافو کې خلکو ته د پروژو په نامو باندې پیسې ورکړل شوي دي هغلته د سرخانې په نامو باندې د یو آبادي حوض جوړ شوی دی د هغه عکسونه اخیستل شوي دي رالیږل شوي دي زراعت وزارت او زراعت وزارت هم یادوري کړې ده چې په پلانکي منطقه کې دوی سرخانه جوړه کړې تر حال کې چې د هغې سرخانې یا د هغې سړې خونې پیسې یو زورمند اخیستې دي په خپلو شخصي مصارفو باندې رسولي دي هېڅ ډول سرخانه په ټول افغانستان کې تاسې نشئ کولی پیدا کړئ چې د زراعت وزارت لخوا جوړه شوې وي اما د دوی په سیستم کې وجود لري بل خبر دغه ده کله نه کله د وزارت زراعت لخوا نه اصلاح شوي تخمونه او کودونه د حقیقت ورکول کېږي په داسې وخت هغه ورکول کېږي چې د هغه فصل د کښت وخت تېر وي مثلا د غنمو اصلاح شوی تخم ورکوي په هوت میاشت کې یا حتی په حمل و ثور کې در حالې کې چې په ډېری سړو ولایتو کې غنم کرل کېږي په مني کې مثلا حتی په عقربو قوس کې کرل کېږي دوی تخمونه ورکوي په حمل و ثور کې هغه نو دهقان مجبور ده چې هغه تخم خپل وړکي او وی خوري په خپل وخت سره دغه تخمونه ورکول کېږي تناسب چې ډېره مهمه ده د کوپراتیف شرکتونو ایجاد داسې بدبختانه چې هغه ډېر غټ کومک کوي چې د دهقان لپاره چې خپل زراعت سیستم ښه کړي محصولات خپل وخت سره بازار ته دغه له لارې ورسوي چې دغسې یو سیستم په هېڅ ډول دلته نه ده رامنځته شوی په دې مورد کې هېڅ ډول کار نه ده شوی یو پوښتنه له بهنزاده صاحب څخه لرم بهنزاده صاحب محترم د تاسې وظیفه دا نه ده چې راسې د وزارت زراعت موږ ته تمجید او توصیف وکړي د تاسې لخوا نه لازمه ده چې د قوانینو د وضع په برخه کې کار وشي بدبختانه د زراعت قوانین لایح مقررات زاړه پخواني قوانین دي د موږ مقننه قوې په دې مورد کې هېڅ ډول کار نه ده کړی له بلې خوا نه درې کاله مخکې یوه لایحه د آفت کوشونو په نامه باندې تصویب شوله چې په هغه کې یو ډول زهري مواد چې ډېری وخت د موږ د حاصل د حشراتو د له منځه وړلو لپاره استفاده کوي هغه منع شوي دي خرید فروش د هغه عرضه په بازار استعمال اما بدبختانه که اوس داسې بازار ته و هر دواخانه که چې دغه زراعتي دوالو خرڅي په پریمانه دي هېڅ ډول څوک وجود نه لري چې د هغو مخنیوی وکړي یعنې په یو بېرویې سره خرڅېږي استفاده کېږي چې محیط زیست ته د انسان صحت ته ټولو ته ډېره ضررناکه ده نو په ټوله کې که راس ووایو د موږ د زراعت وزارت یو خوبوړی وزارت یو بېکاره وزارت چې هېڅ ډول لاسته راوړنه نه لري په تقریبا نږدې د شلو کلونو کې دوی هېڅ ډول سیستم ایجاد نه شوی کړی د مدرنې کرنیز سیستم به چې د موږ د قانون د موږ د ارتقا د ظرفیت وشي او میکانیزه شوی زراعت دی ارایه کړی شي نو په دې باره کښې د قانون په دې برخه کښې غوښتنه داده چې لږ توضیحات به ورکړل شي یا معلومات راکړل شي
ډېره زیاته مننه ښاغلی سنیزی له تاسو څخه ډېره ډېره مننه قبل از اینکه به آقای بهزاد بیایم آقای ابراهیم زاده شما صحبت های آقای استانگزه شنیدین انتخاب کردن و داداشتنی که وظیفه شما آقای ابراهیم زاده صدای مرا میشنوین
آقای سانگزی شکایت داشتن و انتقاد کردن که وظیفه شما این نیست که تعریف و تمجید از وزارت زراعت داشته باشین، بلکه وظیفه اساسی که یکی از یادآوری کردنی که قوانین بسیار کهنه و فرسوده در بخش زراعت وجود داره به او باید توجه صورت می گرفت، کارهای مربوطه بسیار جد دیگه هم بود که باید در اون مورد شما اقدام می کردین، اما هیچ اقدام خاصی در این زمینه نشده است.
آقای استانگزای صاحب ما برش احترام داریم، خب منتا گپی هست که در شرایط افغانستان رو باید درک کنم و من نه وزیر زراعت قیش آشنایی دارم، اولین کسی که هست برخلاف وزارت شاید هم باشم. گپ همیست که کسایی که در افغانستان رشوت نمیخوره، فساد نمیکنه، ما او را از بد کده بدتر انتخاب میکنیم. همین کارهایی که صورت گرفته یا کم از یاد ما کار از او تعریف هم نکردیم، گفتم که در این عرصه کار نشده، در عرصه مالداری کار نشده، در عرصه که ما برای بیاخیم که گندمی که از اونا تولید میشه باید خریداری میشد، در او عرصه کار نشده و در عرصه مالداری کار نشده. ما امروز در حالتی که به کلی از نگاه مواشی اگر بیا ما در ارشد زراعت دارم، پیشترم بر شما عرض کردم که ما تمام گوشت و چیم از پاکستان و ایران صادر میشه، تنها در این اواخر کارایی که شده تانسته که اینمی تنها گوشت مرغی که قبلا یخزدگی از کشورهای عربی از کشور پاکستان و ایران میامد و اونمونا را کم ساخته و دیگه کارهای زیادی در افغانستان باقی است. کجای کار افغانستان فعلا به جای خود رسیده؟ سرکای ما در چی حالت قرار داره؟ من پیشتر گفتم از خیلی وزارت‌های تنبل است که تا هنوز عملای وظایف خود نخوانده، تا هنوز که چی وظیفه داره فقط نمایشی در پشت میز شیشته و یک قدم حرکت نکرده. ما از وزارت‌های نفت گاز شما ببینید در چی حالت است. معدن‌های ما در
آقای ابراهیم زاده در کل از دوره 16 دستاورد و یا اقدامی که شما کردین با عنوان یکی از ادارات مسئول و ناظر بر وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان چی بوده؟ یعنی همون دستاورد مشخصی که شما میتونین ادا بکنین که ما با عنوان مسئول و ناظر اینی کارها را انجام دادیم و اینی به خاطر وزارت زراعت این اقدامات را کردیم که اینا یا عملی کردن و یا هم نکردن.
ما اصلا من در کمیسیون اقتصاد بودم، کمیسیون اقتصاد کشور در وظیفه ما بودن و مجبور
مشخصا همین نام کمیسیون خود صفحه ولسی جرگه افغانستان نوشته کرده کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان غیر حکومتی، انکشاف دهات، زراعت و مالداری. به این معنی که
شما اجازه بتین چندین باری که ما وزیر صاحب زراعت یا موینای شای خواستیم، اونا توصیه ما همی بوده بر رشد زراعت، یک توصیه ما بوده به خاطر تولید معاشی که بتانن معاشی در افغانستان نگهداری شوه و قرضای کوچک برای زینا داده شوه، حکم بزری بوده و کمک به دیاخین بوده که کم کم صورت گرفتن، نظر به بودجه ای که اونا داشتن بودجه خود برای ما پیشکش کردن، تا هنوز کارهای صورت گرفتن، کارهایم باقی، کارهای زیاد باقی مانده و تا هنوز
درست. یعنی دستاوردی که شما داشتین توصیه کردن به وزارت زراعت بوده و اکتفا به این توصیه.
ما یک جای قانونگذاری هستیم و در ضمن نظارت داریم، ما نظارت داریم که آیا همین کارهایی که اینا وعده داده آیا عملی کرده یا نی.
تشکر.
ما کارهایی که برای اونا گفتیم از 100% 20% چه اونا عملی کرده، 80% هنوز در حالت خود باقی هستن.
درست. به شما برمیگردیم آقای ابراهیم زاده. خغل بیزاد تسود ابراهیم زاده سیب خبری هم واورده، دستان ازی سیب پختن هم واورده. تسود باید دیر دوی پا واینا باید ارمانی خبری ونه لره خغل ابراهیم زاده ولی چه
هیڅ کارونه نه دي شوی. مثلا که څه هم دوی خوشبینه و خو وی ویل چې د مالداری په برخه کې، د فارمونو په برخه کې، د باغداري، حتی د مولي چې په ځینې نندارتونونو کې د غیر مسلکي کسانو له وجې داسې محصولات نندارې ته کېښول کېږي چې هغه د افغانستان نه دي، د نورو هیوادونو دي. او ځینې کارکوونکي هم، ډېری داسې کارکوونکي هم شته چې دوی د واسطو له مخې راغلي دي. بله خبره د ستانکزي صاحب وه چې هغه تاسو هم یادش کړل و مهرباني.
خو اول پاسخ آقای ابراهیم زاده باید گفته شوه که افغانستان با ایران به صورت کلی تفاوت داره. یعنی ما نمیتوان افغانستان رو با ایران و کشورهای دیگه مقایسه کرد. افغانستان کشور است که 18 سال قبل کلن به خاک و خون و ایران شده بود. ما عملا 18 سال قبل کار خود از صفر شروع کردیم و عملا تال فوقش در حد 20% رشد داشته باشیم. به هر صورت وزارت زراعت تمام بودجه هایی که در این بخش داشته روی چند اولویت مهم کار کرده. اولویت های عمده وزارت زراعت در بخش آبیاری است، بخش باغداری است، مسئولیت غذایی است، حمایت از زنان است، بخش زیربنایی است، بخش مالداری و منابع طبیعی است. بگذارم با چند تا از دستاورد مشخص در بخش آبیاری برای شما یادآوری کنم. 538 شبکه آبیاری طی 3 سال گذشته تنها در وزارت زراعت ساخته شده. شبکه هایی که باعث شده هم ازدیاد محصولات زراعتی بیشتر شود، محصولات زراعتی بیشتر شود و هم از به نحوی از ضایعات آب جلوگیری شود. ما 3 پروژه بزرگ فعلا زیر کار است که در نتیجه 3 پروژه بزرگ که بند مساقله است و زمین داور است و خوشتیپه است، در نتیجه 2,500,000 جریب زمین قرار است در جوزجان و بلخ و کندوز آبیاری شود. ما در بخش مسئولیت غذایی نزدیک به 34,401 متریک تون تخم اصلاح شده تنها در طی 3 سال گذشته در سراسر ولایت توزیع کردیم. 4,425 متریک تون کود کیمیایی برای دیاخن توزیع شده. 3,084 ذخیره کوچک تنها در برای پیاز و کچالو ساخته شده. همین رقم در بخش باغداری ما 114,873 جریب باغ جدید طی 3 سال گذشته ساخته شده. 14,000 باغ کهنه به روش عصری بازسازی شده. ما 94,982 جریب زمین باغ متراکم ساختیم و شبه به همین ما دستاوردهای زیاد داشتیم. مثلا شما یک نمونه زعفران ببینین، زعفرانی که تا دیروز 2 کیلو تولید میشد، پارسال ما 16 متریک تون زعفران تولید کردیم و عملا بدیل مناسب برای مواد مخدر است. شما نمایشگاه یک هفته قبل ما را در بمبئی ببینید، 110 میلیون دلار ما قرارداد برای فروش محصولات زراعتی در بمبئی اخذ کردیم. این به این معناست که ما عملا هم برای توسعه محصولات زراعتی کار میکنیم و هم زمینه را برای صادرات محصولات زراعتی مساعد میسازیم. یک پروژه جدید ما طی هفته گذشته آغاز شد در بخش زنجیره ارزشی باغداری است. یعنی ما از کشت آغاز تا جمع‌آوری محصولات، تا پروسسش، تا بسته‌بندیش، حتی ما برندینگ میکنیم که این محصولات ما با کیفیت عالی، با معیارهای جهانی در بیرون از کشور صادر شود. ما باورمندم که هر گام را که ما برمیداریم به صورت یک دفعه نمیشه به موفقیت رسید. وزارت زراعت با بودجه اندک و کمی که دارد تلاش میکنه تا حداقل امکانات برای و سهولت ها را برای داخل مهیا بسازد.
به خاطر عدم مسلکی بودن و یا هم کارمندانی که به واسطه آمدن اینا اشتباهات را مرتکب میشن، یا هم عمدی و هم غیر عمدی که محصولات کشورهای دیگر به نام تولید و محصول
ما در گذشته ها زیاد چنین موارد داشته. مثلا ایران زعفران افغانستان در ایران قاچاق میکردن، بعد به نام ایران بسته‌بندی میکردن میفروختن.
خیر، منظور از این
امی رقم موارد
افغانستان، یعنی وزارت زراعت هم نمایشگاهایی را که برگزار میکنه، اون نمایشگاه ها به طور مثال امر میمونه و میگه که یکی از محصولات.
خب ما امیدوارم که اون مورد را که آقای ابراهیم زاده دیده عکسش با مسئولین با ما شریک کنه. ما تلاش میکنیم پیگیری کنیم. اما ما همکاران وزارت زراعت به نمایشگاه منبعی که شرکت داشتیم، اکثریت محصولاتی که به نمایش گذاشته شده بود از وزارت از افغانستان بود و میزبانی پروژه را USAID که عملا در بخش توسعه محصولات زراعتی با ما همکاری میکنه به عهده داشت. ما باورمندم اکثریت محصولات کنجا به نمایش گذاشته شده بود مربوط به افغانستان بود، مثلا گلاس و خربوزه و بعض میوه های خشک تازه، گیاهان طبی که مربوط به افغانستان است. بیشترین صادرات ما
متصد خیلی مسلکی او واسطه لرونکو کارکنونکو هم
در سابق ما حدس میزنیم در سابق اکثریت واسطه برای جذب افراد در ادارات همین وکیلای پارلمان بود که هر وکیل پیش وزیر میامد که نفرای خاص و مشخص ما را استخدام
کرد. آقای ابراهیم زاده را قلی دی؟
ما آقای ابراهیم زاده را ندیدم، ولی اکثریت وکلای پارلمان کارش نمی بود که افراد خود استخدام کنند. ولی فعلا استخدام از عهده وزارت زراعت نیست، کار استخدام کار اصلاحات اداری است. اگر
شایسته اوغی تاسو ته غوړو د اصلاحات اداری په اړه باندې پښتنه وکړو، هغه دا چې آیا اوغی هم تاسو ته کله داسې شوی دی چې غیر مسلکی او یا هم د واسطه لرون؟
نه، یک مورد که آقای ابراهیم زاده گفت که آدم هایی که علوم سیاسی خوانده د وزارت زراعت استخدام شده، ما به نظر آقای ابراهیم زاده یک مورد ما باید تفکیک کنیم که در هر اداره تنها بخش زراعت نیست. ما برای بخش زراعت آدم هایی که زراعت خوانده جذب شده، برای بخش های اداری کسایی که اداری خوانده، برای بخش حقوقی کسایی که حقوق علوم سیاسی خوانده جذب شده، و برای بخش های تدارکاتی معمولا کسایی که تدارکات و بخش بی بی و ام بی خوانده باشه جذب میشه. یعنی ضرورت نیست برای هر زراعت فقط زراعت خوانده جذب شود، برای اداری ما کارمند اداری
ضرورت داریم. حقیقتا چه دیر باید آرمانی بسونل رو حقیقتا چه مدرنه او مکانیزه سیستم تاسو نه دیدلودلی سیمینارونه مونه دی جور کری داسه.
حرفای آقای استانیزه یک بخش کاملا منطقی بود. ما با آقای استانیزه برای دهقان کل کشور ما سهولت‌های زیاد ایجاد کردیم. آقای استانیزه میتونه با شماره 150150 به صورت رایگان تماس بگیره، هر نوع مشکل، هر نوع انتقاد، هر نوع پیشنهاد داشته باشه، با مسئولین بخش تکنیکی ما شریک کنه. مسئولین بخش تکنیکی ما به شما هم همکاری ها و راهنمایی های لازم میکنه و با آقای استانیزه یک مشوره میکنه. مگر شما بتونین با یک عریضه خود، پیشنهاد خود به ریاست زراعت هرات مراجعه کنین، هر نوع همکاری که در توان ریاست زراعت باشه با شما 100% همکاری میکنه. ما آماده ایم تا آقای استانیزه از نزدیک ببینیم هر طرحی که داره و هر نوع همکاری که وزارت زراعت بتونه بایشان همکاری میکنه.
نور مورد تیرازو یا اوریدون که دیده تلفن پکر خبنده خبروان تخرق لست میره بانی وکی
سلامون کمون که هنیف زن به بلدگی خیر
میره بانی خاقل هنیف
میره بانی خدا بچه در بانی که بلدگ بفل و سخه دیر برانون اوز و سخه غنم سی یو من غنم چه خور بکرنی که گوست منه کری آلده کریه بیا زیره چه مور ورطوایی یو من سه من چه گوش بیا تمانه کری او کمت امو تا پدوازار خوږه تخمونه باندې له اوس پدې له سود موله څو خرڅېږي او غنم هم څه ده ارزان او څه ډېر عمر غواړو چې یو بازار پیدا کړي دولت چې دغه مدامونه ولا جوړ کړي راځي نشي غنم بيخي درته ده او اوس دې او بدل بده تاریخ شي او د ژره هم تاسو یې من مفکره ده ورته وایو نو دې څه څه نو سي په بعد دې چې وته جوړ څه دغه نو موږ غواړو چې دغه به یو مدامونه ورته جوړ کړي بازار پیدا
ډیر زیات مننه خغلی بهزاد با په دې اړه باندې تاسو ته ځواب ورکړ.
تشکر شما. ما به صورت کلی تلاش میکنیم که ولایاتی که گندم بیشتر تولید کرده او گندم ها را خریداری کرده، ذخیره های استراتژیک که ما این سال قرار ساخته شود و بعضی ذخیره هایی که ساخته شده در ذخیره ها نگهداری شود و در ولایات که عملا کمتر گندم تولید شده از ولایت شما خریداری شده و در ولایت دیگه توزیع شود. یعنی ما غم محصولات زیاد که در ولایت شما تولید شده را خواهیم خورد.
و موضوع ای که آخر سنگسه ایره یک موضوع دیگر هم گفتن که سردخانه ها، شما گفتین که سردخانه ها ساختیم، میگه هیچ سردخانه وجود نداره. اگر ارقام سردخانه ها را بگوین که در چقدر سردخانه وجود داره،
دقیق است
تخم و کوده که شما توضیح میکنین بی وقت است.
اتفاقا
در زمستان
ما مثلا موضوع گرفتیم، ما در قسمت تخم گرفتیم، اونم لحظه ای که قرار است تخم ها توزیع شود، ما دقیقاً یک ماه تا 15 روز تا یک ماه قبل از طریق صفحات اجتماعی، از طریق رادیوها اعلان میتیم که تاریخ توزیع تخم ها فلان تاریخ است، تاریخ توزیع کود ها فلان تاریخ است. حتی ما میتونیم با شما گانم تماس بگیرین، تاریخ دقیق توزیع کودها رو مشخص کنین و ساده ترین راهی است که در ریاست زراعت همیشه یک بار سر بزنین، پرسان کنین که تاریخ توزیع کودها چه وقت است و در کدام تاریخ توزیع میشه. اکثر مواردی که ما با او مواجه بودیم، تاریخ تعیین شده برای توزیع نهال، کود، تخمهای اصلاح شده 10 روز مشخص مثلا یا در بهار یا در خزان بوده، اما مراجعه کننده بعد از 10 روز تعیین شده آمده، یا آگاهی درست صورت نگرفته یا عملا اونا پیگیری خوب صورت نگرفته. ما با آقای استانگزی مشوره میتونم که حداقل هر موردی که نیاز به همکاری داشته باشین با ریاست زراعت یا شماره 150 در تماس شوین. امیدوارم هیچ نوع مشکل داینده شما با مواجه نشوین. وزارت زراعت تا حد امکان تلاش میکنه مشکل داخین کم کنه و یک امیدواری امسالی است که ما 12 سردخانه که در هرات هم قرار ساخته شوه امسال روی دست داریم. امیدوارم که آقای استانگزی از این سردخانه مستفید شوه.
آخه پیشات مردم و دهقین و همچنان مالداران بیشتر آرزوی داشتن سیلوهای و ذخیره‌گاه‌های به اصطلاح میشه بگیم که حضرت یوسف مصر دارن.
دقیق دقیق.
در حالی که تو یک چیزی وجود نداره، شما در حال خوشبین به اقدامات و کارهای تانسین به عنوان یکی از دستاوردها سخن میزنین که بیشتر وقتا محصولاتی که در افغانستان تولید میشه اولا خو هیچ بازار نداره. حتی من در ابتدای برنامه گفتم که شخص اعتراضگونه وقتی نتانست که یک سیر تربوز را به یک افغانی بفروشه، او را بهتر از این فروختنش بهتر دانست که باید زیر موتر بسازه. و همچنان مواردی هم صورت که وجود داشته که پیاز سیر 10 افغانی از افغانستان صادر شده، کشور دیگه وارد کننده پیاز افغانستان او را نگهداری کرده و روز دیگه یا ماه دیگه او را دوباره به 300-400 افغانی به افغانستان فرستاده.
دقیق.
یعنی شما کجای زیره میشه؟
این موارد شاهد بوده. ما گفتیم که با بودجه اندک که وزارت زراعت داره آهسته آهسته گام به سوی خودکفایی برمیداره. مثلا ما فقط 2 نمونه رو میتونیم مثال بزنیم. از لحاظ تولید مرغ ما فعلا به خودکفایی رسیدیم. مثلا زعفران یک نمونهش بود که ما تقریبا به سطح بالا در سطح جهان سطح سوم تولید کنندهش هستیم، یعنی بدیل برای کوکنار هم بوده. اما از لحاظ سردخانه ها ما تا کنون با بودجه اندک که داشتیم بعضی ذخیره های پیاز و کچالو رو در ولایت هایی که بیشترین تولید داره به شکل انفرادی و به شکل 500 تونی
من یک سوال اینجا دارم که سردخانه هایی که در افغانستان ساخته میشه یک سردخانه متوسط چقدر مصرف داره تقریبی؟
بگذار مال مشخص کنم که هر سردخانه
مطمئنن که موارد داره، موارد مختلف داره، اما
ارزان ترین
تقریبی
بله ارزان ترین سردخانه را به شکل تقریبی ارزان ترینش ما میشه با ظرفیت کمتر در حد 500 هزار افغانی میشه یک سردخانه متوسط ساخت. خب. اما چون افغانستان کشور است تولید کننده برق هم نیست و تولید برق هم کمی هزینه بر است، به او خاطر تخمین خب. دقیق
اگر بخوایم که از برق آفتابی و برق های بادیوینا استفاده بکنیم با هزینه های نه چندان
بسیار خودترینش ما تا حد 500 هزار میتونه
500 هزار بله. چقدر سردخانه وزارت زراعت ساخته تا کنن؟ 500 هزار پول زیاده به خاطر یک وزارت بزرگی به نام وزارت زراعت آبیاری و مالداری نیست.
شما
در مناطق نه. مختلف افغانستان سردخانه های متعددی ساخته شد تا حد اقل مردم
وقت سخن از 500 هزار به میان آمد به این معنا که برای یک دهقانی که تولیدات ناشیز داشته باشه کافی است.
درست.
وقتی بحث از سردخانه بزرگ میه هزینه دلاری
500 هزار اگر ساخته شد چند تون میتونه محصولات
فوقش 100 تون بله.
درست. اما میشه 18 سال از 18 سال به ایسو که شما گفتین موارد زیادی داشتیم، میتونستیم پولهای زیادی داشتیم، میتونیم کمک های زیادی به مردم داشته باشین و سردخانه های متعدد ده ها و صدها سردخانه بسازین.
مشکل کشور نمی بوده که طی 18 سال گذشته پولهای هنگفت و کمک های جهانی حیف و میل شده. تازه وزارت زراعت اقدامات خوبی گرفته امسال، امیدوارم 5 سیلو و ذخیره غلجات که به ظرفیت 195 هزار متریک تون است در 6 ولایت کشور ساخته شده، 12 سردخانه بزرگ که در حد 10 هزار متریک تون هر کدامش ظرفیت ذخیره را داره در 12 ولایت کشور ساخته شده، تا اندازه مشکلات ملت و دیاقه نگرامی حل شده.
درست. ارخامش داره این که تا کنون در افغانستان چند سردخانه وجود داره؟
سردخانه بزرگ ما نداریم، اما ذخیره‌گاه برای کچالو پیاز داریم. بله.
چقدر سردخانه است؟ و یا هم ذخیره‌گاه میاری که به خاطر نگهداری محصولات ساختیم؟
دقیق، ما فقط یک.
خب تا که او را پیدا میکنین ما این پرسش هم باید داشته باشیم به شکل کوتاهی که بیلانس صادرات و واردات افغانستان مشخص نیست، یعنی در بخش زراعتی واردات به یک شکل دیگه است، صادرات به شکل دیگه است.
دقیق، اتفاقا یکی از مواردی که ما میخواییم به شما اشاره کنم 95% صادرات افغانستان مربوط به محصولات زراعتی است.
درست.
و بیشترین مواردی که ما صادر کردیم گیاهان طبی است، میوه های خشک است، میوه های تازه است و مواردی است که دقیق مربوط به محصولات زراعتی است. یعنی به غیر از محصولات زراعتی ما چیز برای صادر در بیرون از کشور نداریم. ما هیچ طرح دیگه ای در هیچ بخش دیگه تطبیق نشده. تمام مواردی که تا صادر شده مربوط به محصولات زراعتی است.
خب اینم نمیشه ما اگر رقم بسیار خوب بگیریم، بخاطر از اینکه اگر صادرات ما 10 تن باشه و ما 95% شو به این معنا که 9.5 تن ما صادرات است، یعنی در کل اگر محصولاتی که افغانستان داره نسبت به صادراتش یک بیلانس نامتناسب داره.
ما دقیق یه مشکل کل ملت افغانستان است که روی تولید کمتر تمرکز میشه.
درست. خب با ابراز تشکر از شما آقای بهزاد و آقای ابراهیم زاده که تاکنون در برنامه با ما حضور یافتند، شنونده های عزیز، بحث امروز ما در کل در مورد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بود که شکایت های متعدد از شنونده ها داشتیم که متاسفانه در بخش زراعت، آبیاری و مالداری توجه درست صورت نمیگیره. عوامل مختلف را هم اینا ذکر کردن که موجودیت کمکاری، فساد و همچنان سلنگاری از طرف خود